أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان، محبت کردند و به مجلس اهل بیت قدم نهادند. امیدواریم که به برکت عنایات اون بزرگواران در مسیر قرب و حب و معرفت اون ذوات مقدس مواهب بزرگی و همه ما عنایت بفرماید. امیدواریم با همین دروس که از مکتب عاشورای ابا عبدالله الحسین میآموزیم، به مصداق همون بحثی که بارها اشاره شد که حضرت فرمود و لکم فیه اسوه، در وجود من ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک الگوست، یک اسوه است، تنها کافی نیست بر من بگریید، تنها کافی نیست نسبت به من اظهار محبت و ارادت و عشق بکنید، تأثیر به من، گام گذاشتن در راه بزرگی که آغازگر او من بودم، این هم وظیفه بزرگ شماست. و به مصداق کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، به حق امروز عاشورای مکرری است. یزید زمان امپراتور صفاک امریکا با همه سوار و پیاده سپاهیانش به کربلای عصر آمده و صف آراسته در برابر همه حسینیان. اونچه که داریم در طول این جلسات میگیم و شاید بعضی از عزیزان یه خودم خلاف توقعشون بود که من این همه روی جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و انقلابی نهضت ابا عبدالله تأکید میکنم، با توجه به این که حالا معمولاً مذاق بحث‌های کلاس‌ها و جلسات ما جنبه‌های عرفانی است، شاید یه خود براشون عجیب بود. اما واقعیت اینه، عرفان اخته، عرفان بزمی، عرفان گریز از مسئولیت‌های اجتماعی، این عرفان عرفان حسینی نیست، این عرفان اهل بیت نیست. عرفان مسئولیت گریزی، عرفان سر در زیر لاک فردیت‌های خیش فرو بردن و به مکاشفات خیشتن دلخوش بودن و از غم محرومان و از درد دین و از احساس مسئولیت تهی بودن، این عرفان مکتب اهل بیت نیست. عرفان مکتب اهل بیت، همونطور که یک جلسه مستقلن بحث عشق و عبودیت و عرفان در مکتب عاشورا رو داشتیم، عرفان مبارزه است، عرفان آگاهی است، عرفان شهامت است، عرفان ستیز با ظلم و کفر و بیدینی است، عرفانی است که زیباترین صحنه‌های عارفانش در عرصه جهادهای امیرالمؤمنین و ابا عبدالله نمود پیدا کرد. تأکید خاصی که من تو این جلسات در پرداختن به این ابعاد بحث دارم همینه که متاسفانه حتی جمع‌های اهل معنا و اهل ولایت و اهل محبت و عرفان دوستان اهل بیت هم دچار یک سری عوارض منفی شده. حالا بخشی شاید ناشی از سرخوردگی های عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه مونه، برخیش هم ناشی از جهالت و ناآگاهی های ماست. معنویت و عرفان رو منهای احساس تعهد نسبت به جامعه، نسبت به دین، نسبت به محرومان در ذهنمون تصور کردیم. نوعی مسئولیت گریزی، نوعی بیتفاوتی نسبت به جامعه. امیدواریم که همین مکتب حسینی بیدارگر ما باشه تا ببینیم عارفترین و عاشقترین چهره تاریخ خلقت، انقلابی ترین و بیدارترین و مبارزترین چهره هم هست. این دو از هم انفکاک ناپذیرند. به هر حال امیدواریم همین دروسی که از این مکتب بزرگ میآموزیم ما رو برای ایفای نقش یک شیعه راستین در مقطع زمانی خودمون آماده کنه. نکند که خدای ناکرده با مشغول کردن خودمون به یک سری از مسائل به اصطلاح معنوی و عرفانی راه بیتفاوتی نسبت به واقعیت‌های جامعه خودمون و تمامی جوامع اسلامی و حتی جوامع محرومین و مستضعفین جهان رو در پیش بگیریم. بحثی رو که به عنوان درس دیگری از مکتب عاشورای ابوعبدالله الحسین علیه السلام امروز در نظر گرفتم، درس اصلاح طلبی و فساد ستیزی، درس امر به معروف و نهی از منکر در مکتب عاشورای ابوعبدالله الحسین علیه السلام. بحثی رو شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در اون مجموعه کتاب‌های حماسه حسینیشون مطرح کردن، بحث بسیار ارزشمندی است. یعنی یک دقت نظر محققانه ایشون به خرج داده در تحلیل انگیزه اصلی قیام ابوعبدالله الحسین علیه السلام. من به او یه اشاره ای بکنم ابتدا. در انگیزه قیام ابوعبدالله الحسین علیه السلام، اون چه که ظواهر امر نشان میدهد، انگیزه ظاهری او، سه چیز ممکنه به ذهن بیاد که باشد. اولین عاملی که به ذهن میاد به خاطر او ابوعبدالله دست به این حرکت زدند، طلب بیعت برای یزید ابن معاویه بود که هم معاویه ابن ابی سفیان در زمان حیات خودش تدارک دید این کار رو، حتی سفری به مدینه کرد، ملاقاتی با خود ابوعبدالله کرد و خواست به هر شکلی شده قانع کنه حضرت رو برای بیعت کردن با یزید ابن معاویه، که تو همون دیدار حضرت پرخاشه عجیبی به معاویه کردند و به او حالی کردند که این خواب تعبیری نخواهد داشت و حسین کسی نیست که تن به بیعت با یزید ابن معاویه بدهد. بعدها هم که معاویه به درک واصل شد و یزید با حماقت‌ها و کل شقی‌های خاص خودش، برخلاف معاویه که زیرکی و مکر سیاسی او مثال زدنی بود، یزید ابن معاویه یه آدم احمق کل شق، یه جوانی که به هیچ وجه پختگی‌های سیاسی رو نداشت، بویی هم از فرهنگ و فضای اسلام استشمام نکرده بود، از بد و تولد در کاخ به دنیا آمده بود و با عیاشی و شهوترانی و هوسبازی ها و سگبازی ها و بوزین بازی ها و قماربازی ها و عیاشی ها زندگیش طی شده بود. او اون پختگی های سیاسی معاویه رو نداشت، اون مکر و پیچیدگی های او رو در اقداماتی که در برابر امیرالمؤمنین و امام مجتبی و در 10 ساله اول دوران امامت ابا عبدالله به خرج میداد، یزید این پختگی رو نداشت. او یه آدم احمق کل شق بیدینی بود که گمان میکرد همه گره ها با زور و فشار قابل گشودنه. لذا بعد از اینکه پدرش به درک واصل شد، به فرماندار مدینه نامه نوشت و به او امر کرد که از ابا عبدالله بیعت بگیره. تعبیرش این بود که خذ الحسین بالبیعه اخذا شدیدا، با هر نیرو و اعمال هر قدرتی که شده از حسین بیعت بگیر. بعد که فرماندار مدینه ابا عبدالله رو خواست، خب شنیدید دیگه، حضرت با برادرانشون همراه شدن، به تنهایی نرفتن. شب هم بود این مجلس، حضرت برادران رو بیرون نگه داشتن، فرمودن من میرم توی مجلس، اگر سر و صدایی از مجلس بلند شد، یعنی یا صدای فرماندار مدینه بلند شد یا صدای من و کمک طلبیدم، شما بریزید داخل خانه و بدونید که درگیری اونجا اتفاق افتاد. خب حضرت تشریف بردن و میدونستانم که داستان چیست. بعد که فرماندار مدینه خواستش رو مطرح کرد، حضرت فرمودن خب من بیعت کردنم تو این خلوت فایده‌ای برای شما نداره که. شما بیعت کردن من رو میخواید برای اینکه مردم رو مهار بزنید، بگید که وقتی حسین بیعت کرد دیگه شماها جای مقاومت نداره و باید تسلیم بشید. و با همین استدلال فرماندار مدینه رو قانع کردن، گفتن اگر بیعت میخوای باید در روز در بین جمعیت باشه. او هم قانع شد که بیعت گرفتن رو به روز منتقل کنه. که بعد ابا عبدالله علیه السلام نزدیکی های صبح از مدینه خارج شدند و به سمت مکه حرکت کردند. از شاهراه اصلی هم رفتن، یعنی مخفیانه و از یک راه انحرافی و اینها نرفتن، خیلی علنی از شاهراه اصلی به سمت مکه حرکت کرد. لذا ممکنه به ذهن بیاد که انگیزه ی حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همین بیعت خواهی یزید ابن معاویه بود و حضرت به خاطر بیعت نکردن با معاویه عملا با این معضل و با این حادثه عظیم کربلا روبرو شد. دومین انگیزه‌ای که ممکنه به ذهن بیاد که ممکنه قیام عاشورا و حادثه عاشورا زائیده او باشه، دعوتی است که مردم کوفه از حضرت کردند. میدونید کوفیان نامه‌های بسیاری برای ابا عبدالله نوشتند و از حضرت دعوت کردند که حضرت تشریف ببرند به کوفه و اونها اعلام آمادگی کردند که از حضرت حمایت بکنند و در برابر حکومت یزید، یک حکومتی زیر چتر رهبری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در کوفه تشکیل بشه. این هم دومین چیزی است که ممکنه به ذهن بیاد ابا عبدالله به خاطر این زمینه آماده‌ای که در کوفه مشاهده کرد برای حکومت، به این خاطر بود که حرکت کرد و این داستان کربلا پیش آمد. و اما سومین چیزی که میتونه او هم به ذهن بیاد به عنوان انگیزه حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بحث مبارزه با فساد و ظلم و کفر و انحرافی است که در عصر و زمانه خودش جامعه اسلامی رو در بر گرفته و سردمدار و پیشرو این فساد و کفر و بیدینی حکومت آلوده یزید ابن معاویه است و در نتیجه ابا عبدالله به خاطر اصلاح طلبی، به خاطر مبارزه با فساد و ظلم و کفر به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام فرمود. خب توی عبارات ابا عبدالله الحسین علیه السلام این هم به عنوان یکی از اهداف در حرکت حسینی به چشم می‌خوره. حالا در مقایسه این سه عامل میشه تشخیص داد که عامل اصلی کدامه و عامل فرعی کدامه. این که گمان بکنیم قیام ابا عبدالله تحت تأثیر بیعت خواهی یزید صورت گرفت، این تصور چندان درستی نیست. چرا؟ چون ببینید این بیعت خواهی یزید، درسته یزید یا آدم شارب الخمر، شهوتران، آلوده‌ای که با فشار میخواد از امام حسین علیه السلام بیعت بگیره و امام حسین اگر با او بیعت کنه در واقع به حاکمیت کفر و ظلم و فساد او در واقع صحه گذاشته و مهر تأیید زده. اما انگیزه اصلی داستان این نیست. چرا؟ چون اگر خوب دقت کنیم توی حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خب حکومت یزید با اون اقتداری که در شام داره، با اون نیروی عظیمی که در شام داره، در برابرش امام حسین علیه السلام با این تنهایی و غربتی که در مدینه داره، طبیعی است که توازن قوا و تعادل قوای آدم نمیبینه که گمان بکنه که امام حسین علیه السلام در مقام این بود که با یزید بیعت نکنه و خودش قدرت حکومت رو به دست بگیره و یک شانس عقلایی هم برای پیروزی وجود داشت. دستگاه حکومت یزیدی منطقه شام که به طور کلی اسلام رو از بنی امیه گرفتند، یعنی اونها اصلا اهل بیت رو نشناختند و لذا کاملا معتقد به بنی امیه بودند و یک پایگاه بزرگ نظامی بود شام و با اون قدرت امام حسین علیه السلام کسی رو نداشت در مدینه که گمان بکنیم به اتکای نیرو و عده و عده‌ای که در اختیار داشت، امام حسین گمان میکرد که میتونم بیعت نکنم و در نتیجه پیروز بشم، شاید 10% هم احتمال پیروزی نمی رفت برای امام حسین علیه السلام با محاسبات ظاهری. قطعا این نمیتونه انگیزه اصلی باشه. و اما دعوتی هم که کوفیان کردن، او دعوت هم باز نمیتونه انگیزه قیام تلقی بشه. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام بیوفایی و پیمان شکنی کوفیان رو هم در عصر پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین علیه السلام بارها و بارها به رأی العین دیده بودند، هم در دوران امام مجتبی علیه السلام مشاهده کرده بودند. امام حسین علیه السلام کسی نبودند که حتی از راه ظاهری، حالا علم امامت که هیچی، از راه ظاهری ناآگاه باشند که این مردم کوفه آدمهای قابل اتکایی نیستند. نه، به خوبی می دونستن که اینها پیمان شکنن، اینها مرد میدان مقاومت و مبارزه نیستن. درسته کوفه از در نظامی منطقه مهم بود، یعنی دو تا قطب نظامی اون روز بود، یکی شام بود یکی کوفه بود، اما شام متحدانه پشت سر حکومت بنی امیه ایستاده بودن. یادتون نیست امیرالمؤمنین می فرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقكم عن حقكم. می فرمود به خدا دل انسان می میره، کوه اندوه به انسان به سر انسان فرود میاد که آدم می بینه این قوم، یعنی اهل شام، بر باطل خودشون یعنی معاویه اینجوری متحد و منسجمن و شما یعنی کوفیان بر حق خودتون اینجوری متفرق و سست. همین امیرالمومنین می فرمود به خدا من آرزو می کنم 10 از شما رو بدم یه دونه از شامی ها رو بگیرم. بنابراین ابو عبدالله به خوبی می شناخت کوفیان کیان. تو زمان امام مجتبی علیه السلام هم دید کوفیان کیان. لذا حتی اگر کوفیان این سست عهدی و پیمان شکنی رو نداشتند و منسجم و یک پارچه پشت سر ابا عبدالله تو صحنه مبارزه حاضر می شدند، باز هم شانس موفقیت در برابر اون قطب عظیم نظامی و سیاسی شام چندان زیاد نبود. بنابراین این دوتا رو نمیشه عامل اصلی تلقی کرد. عامل اصلی رو خود ابا عبدالله تبیین کردن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام همون وقتی که میخوان از مدینه بیرون بیان، به خاطر اینکه جلسات قبلم اشاره کردم معمولا قدرت‌های ظالم و فاسد اول سعی میکنن مرعوب کنن طرف رو، اگر مرعوب نشد جسارت به خرج داد و به میدان مبارزه آمد، دو کار میکنن، یکی اینکه سعی میکنن سرکوب کنن و دوم اینکه سعی میکنن او رو در واقع حقانیتش رو با تبلیغات و با پروپاگاندا و امثال اینا از بین ببرن تو ذهنها. او رو یه آدم ناآرام شورشی نافرم و ناسالمی جلوه بدن به دیگران، یعنی هم نابودش کنن هم جوری نابود نشه که حقانیتی داشته باشه بگن مظلوم شد، بگن نه یه آدم ناآرام شورشی بود میخواست همه جا رو به هم بزنه، خوب شد سرکوبش کردن اوضاع آروم شد. امام حسین علیه السلام به خاطر اینکه هم هدف و آرمان قیام خودش رو مشخص کنه، از همون آغاز هنوز دعوت کوفیان نیامده بود، شما میدونید نامه های کوفیان شاید دو ماه و نیم بعد امام حسین علیه السلام تو مکه که بودن نامه های کوفیان تو مکه رسید، اصلا دعوتی نرسیده بود تو مدینه که امام حسین علیه السلام بودن. لذا طبیعیه که این خروج امام حسین علیه السلام از مدینه نامه های کوفیان هیچ نقشی درش نداره، چون اصلا نامه ای وجود نداره اون روز. به هر صورت حضرت در خروج از مدینه، خب محمد حنفیه معلول بود، امکان این که با حضرت بیاد بیرون، برادر امام حسین علیه السلام دیگه، برادر ناتنی امام حسین، امکان این که بیاد رو نداشت. حضرت یه نامه ای گذاشتن پیش او و آرمان و اهداف حرکت خودشون رو اونجا توضیح دادن. این بهترین مدرکه برای اینکه بفهمیم از روز اول امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد. حضرت اون نامه اعلام میکنن، میفرمونن انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا، من یه آدم آشوبگر نیستم، یه آدم قدرت طلب نیستم، یه آدم دنیا طلب نیستم، یه آدم ستمگر نیستم، یا آدم مفسد و فسادانگیز نیستم، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. فرمودن من اراده اصلاح در امت جدم کردم، من حرکتم یک حرکت اصلاح طلبانه است، قصد اصلاح در امت جدم قیام کردم، اراده کردم که امر به معروف کنم، نهی از منکر بکنم و سنت و سیره و روش پدرم و جد بزرگوارم رو دوباره احیا کنم تو جامعه. لذا انگیزه اصلی نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در نقطه آغازین این حرکت توسط خود حضرت ابراز شد، چیزی نبود که مخفی باشه از روز اول و گام نخست حرکت حضرت. اگر بخوایم از نظر اهمیت طبقه بندی کنیم این سه تا عامل رو، کمترین اهمیت رو دعوت کوفیان داره با همون دلایلی که توضیح دادم، اهمیت متوسط رو بیعت خواهی یزید و مقاومت امام حسین علیه السلام از بیعت با او داره، و عامل اصلی و محوری اصلاح طلبی و مبارزه با منکر و ترویج معروف در جامعه است. به تعبیر دیگری بیعت نکردن مصداقی برای حرکت اصلاح طلبانه امام حسین علیه السلام است. پذیرش دعوت کوفیان فقط به عنوان یک امکان برای اجرای برنامه است که امام حسین علیه السلام داره، و اصل برنامه امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر به حرکت اصلاح طلبانه اون حضرت. به هر حال حرکت حضرت بیشک یک حرکت در قالب امر به معروف و نهی از منکر قابل تبیینه. شما تو زیارت هایی هم که میخونید، چه زیارت بارز چه زیارت های دیگه، شهادت به این امر میدید: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. که حالا معنای شهادت دادن رو من تو اون کتاب رهگوشه دیدار نوشتم دیگه، معانی متعددی داره این شهادت دادن. یکی از معانی شهادت دادنم اینه که من با شهادت دادن درک خودم رو دارم ابراز میکنم، یعنی این که من شهادت میدم یا ابا عبدالله که شما نماز رو به پا داشتی، زکات رو ادا کردی و پرداختی و امر به معروف کردی و نهی از منکر کردی و در راه خدا تا سر حد و مرز جان باختن جهاد کردی. این که شهادت میدم یعنی دارم فهم خودم رو اعلام میکنم، یعنی میگم فهمیدم که شما حرکتت این بود. یا تو زیارت دیگه داریم: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و دعوت الى سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة. توی منا که امام حسین علیه السلام بودن، یه سری از برجستگان صحابه رو که اهل علم و اهل فضل بودن حضرت جمعشون کردن، یه سخنرانی اونجا کردن که اون سخنرانی بسیار جالبه، سخنرانی مفصلی هم هست، تو کتابای روایی نقل شده. مثلا این تحف العقول از جمله کتابایی است که این سخنرانی امام حسین علیه السلام رو در منا خطاب به در واقع برجستگان امت، اهل فکر و اهل علم امت نقل کرده. من یه تیکه‌هایی از این سخنرانی رو بخونم از تحف العقول براتون، اگر کسی داشته باشه تحف العقول با ترجمه رو، صفحه 240 تحف العقول. حضرت می‌فرمان: اعتبروا ایها الناس بما بعث الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الى قوله لبئس ما كانوا يفعلون. حضرت میفرمایند که عبرت بگیرید ای مردم از موعظه‌ای که، از پندی که خدای متعال به اولیاءش داده در اون جایی که احبار رو به بدی یاد کرده و توصیف کرده. احبار علمای یهودن. بعد دو تا آیه رو حضرت اشاره میکنن، یکی آیه 66 سوره مائده است که قرآن میفرماید چرا ربانیون و احبار اونها رو از گفتار خلاف خودشون باز نمیدارن، و در آیه 81 سوره مائده میفرمایند که اون کسانی از بنی اسرائیل کافر شدن تا آخر آیه که میفرماید لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی چه بد است آنچه میکنن. بعد حضرت میفرمایند که با انما آب الله ذالک علیهم لانهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین ازهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک رغبتا فی ما کانوا ینالون منهم و رهبتا مما یحذرون والله یقول فلا تخشوا الناس وخشونه. حضرت فرمود علت این که این علمای یهود رو خدای متعال عیب گرفته ازشون و مذمتشون کرده به خاطر این بود که اونها ستمگران حاکم رو می دیدن در برابر خودشون، که اونها منکر رو آشکارا ترویج می کنن، فساد رو حاکم می کنن، و این علمای یهود اونها رو نهی نمی کردن به خاطر اینکه این علما رغبتی داشتن، تمایلی داشتن به اینکه به مال و مکنت و امکاناتی از رهگذر حکومت اون زلمه برسن، یا ترسی داشتن از اینکه نکنه اون حکام ظالم اگر اینها نهی از منکر بکنن، اعتراضی بکنن، اینها رو آزار بدن یا امکانات مادی رو از اینها سلب بکنن. بعد فرمود این در حالیه که خدا میفرماید فلا تخشوا الناس واخشونه، از مردم نترسید، از من خدا بترسید و تقوا پیشه کنید. اینا سخنانی ابا عبدالله توی منا. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و خدای متعال باز در جای دیگه قرآن فرمود مؤمنین و مؤمنات برخی ولایت نسبت به برخی دیگه دارن، محبت و دوستی نسبت به برخی دیگه دارن و امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. بعد حضرت فرمود فبدع الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه من. خدای متعال امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک فریضه‌ای که آغازگر فرایض قرار داد. لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها حینها و صعبها. به خاطر اینکه خدا میدانست که اگر امر به معروف و نهی از منکر حقش ادا بشه و به پا داشته بشه، همه فرائض و واجبات از سهل ترین و ساده ترینشون تا دشوار ترینشون همه به پا داشته خواهد شد. و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفی و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. فرمود این به این خاطره که امر به معروف و نهی از منکر دعوتی است به سوی اسلام، توأم با رد ستمها و مخالفت با ستمگرها و سبب تقسیم درست فی و غنائم و اموال عمومی میشه و راهی است برای درست دریافت شدن صدقات و زکوات و درست مصرف شدن اونها در مواضع درستش. یعنی امر به معروف و نهی از منکر همه شؤون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه رو اصلاح میکنه. بعد حضرت فرمود ثم انتم ایتها الاصابه بالعلم مشهورتون و بالخیر مذکورتون و بالنصیحت معروفتون و بالله فی انفس الناس مهابه یهابکم الشریف و یکرمکم الضعیف و یؤثرکم من لا فضل لکم علیه بلا یدن لکم عنده تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر. حضرت شروع کرد در واقع ایرادات این علما رو گفت. فرمود ای شما جمعیتی که مشهورید به علم و به اهل خیر بودن یاد میشید، به خوبی یاد میشید، شما بالخیر مذکوره و به نصیحت معروفه، در واقع معروفید شما ها به خیر خواهی و به وسیله خدا یک مهابتی در دل مردم برای شما وجود داره که افراد شرافتمند و شریف از شما حساب میبرن، افراد ضعیف برای شما احترام قائلن، شما رو گرامی میدونن، اونهایی که هم درجه شما هستن و شما بر اونها حق نعمتی ندارید، اونها هم شما رو برای خودشون ترجیح میدن، شما واسطه حوائجی هستید که تشفعون فی الحوائج زمتن اتمن طلابه ها، اون حاجت هایی که طالبان اونها منع شدن از دستیابی به اونها، شما رو وسیله قرار میدن برای دستیابی به اون نیازهاشون. و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر و با هیبت پادشاهان و در واقع ارجمندی بزرگان شما در میان راه گام بر میدارید. بعد فرمود الیس کل ذالک انما نلتموها بما یرجا عندکم من القیام به حق الله. فرمود آیه همه اینها، همه این احترام و موقعیتی که شما عالمان اسلامی دارید برای این نیست که مردم امیدوارن که شما سبب به پا داشته شدن حق توی جامعه باشید. و ان کنتم ان اکثر حقه تقصرون فاستخففتم به حق الائمه فاما حق الضعفاء فزیعتم و اما حقکم به زعمکم فطلبتم. فرمود این در حالی است که بیشتر حق الهی رو شما کوتاهی کردید در اداش و حق ائمه رو بی‌اعتنایی کردید نسبت بهش، حق ضعفا و محرومان رو پایمال کردید شما، و اما اون چیزی که حق خودتون میدونستید اونها رو دنبال مطالبهش بودید. فلا مالن بذلتموه ولا نفسن خاطرتم بها للذی خلقها ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله. فرمود نه دیناری پول شما در راه خدا خرج کردید، نه جانی رو برای خدا به مخاطره انداختید در راه اقامه حق، و نه با بستگان خودتون در مسیر ارزش‌های الهی و رضایت خدا در افتادید، اختلافی پیدا کردید. انتم تتمنون علی الله جنه و مجاورت رسله و امانا من عذابه. شما با این رفتاراتون، با این عمل کردتون، اون وقت آرزوی بهشت الهی هم از خدا دارید و میخواید در کنار رسولان و امامان در واقع در روز قیامت جای داشته باشید و از عذاب الهی هم در امان باشید. لقد خشیت علیکم ایتها المتمنون علی الله ان تحل بكم نغمه من نغماته. فرمود ای کسانی که این آرزوها رو به درگاه خدا دارید، من میترسم که یک نقمت الهی از جانب خدا بر شما فرود بیاد، چون شماها به جایگاهی از کرامت رسیدید که به اعتبار اون بر دیگران فضیلت پیدا کردید و این امکان میداد به شما که حق الهی رو اقامه کنید. مفصله، حالا من خطبه چون دو سه صفحه است اجازه بدید که کل خطبه رو نخونم. به هر حال حضرت به شدت به این علما میتوپن که چرا بی تفاوتید در برابر زب. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون و انتم اعظم الناس مصیبتا لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسعون یا تسمعون یا تشعرون، حالا گونه های مختلف ضبط شده. بعدم اون جمله معروف فرمود ذالک بأن مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلک المنزله. حضرت فرمود که حکومت در جامعه اسلامی باید به دست عالمان دینی باشه و زمام امور باید در دست اونها باشه و شمایید که این مقام ازتون سلب شد به خاطر همین عملکردهای غلطتون، به خاطر این تفرقی که از حق دارید، اختلافی که در مورد روش پیغمبر دارید، با وجود اینکه همه چیز شفافه اما شما به خاطر نفسانیاتتون عمل نمی کنید و در برابر ستمگران در واقع خودتون رو جا دادید به جایی که کنار مردم جا داشته باشید و امور حکومت رو، حکومت الهی رو به ستمگران واگذار کردید. به هر حال مفصله این سخنرانی حضرت، که این سخنرانی پرخاشگرانه هم در خود منا باز شفاف میکنه، یعنی هم روشنفکرهای بیخاصیت، روشنفکرهایی که فقط اهل حرف زدن و لفاظی و عبارت پردازی و مشغول کردن سر جامعه به بحثهای کلامی و ذهنی و تجریدی هستند و از واقعیتهای اجتماعی غافلن، حضرت هم به اینها پرخاش میکنه و هم از اون طرف هدف خودش رو که بحث امر به معروف و نهی از منکره اونجا تبیین کردن. فراوان در مواضع مختلف عبارات که از حضرت باقی مونده نشون میده که در واقع محور قیام ابا عبدالله محور امر به معروف و نهی از منکره، همون جمله معروف که فرمود الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا. فرمود نمیبینید به حق عمل نمیشه، از باطل پرهیز نمیشه، در این شرایط باید یک مؤمن جانش رو در کف دست بگذاره و آماده باشه که تقدیم کنه به خدا در راه دفاع از حقیقت. جالب مسلم ابن عقیل که از جانب ابا عبدالله اعزام شد به کوفه بعد از اینکه نامه های کوفیان رسید، وقتی که ابن زیاد آمد به کوفه و مردم سست عهد و پیمان شکن کوفه اون خیانت رو به مسلم کردن با اومدن ابن زیاد، ابن زیاد مسلم رو خواست. در یه موقعیتی که مسلم دستگیر شد شروع کرد پرخاش کردن به مسلم که شما اومدید اوضاع رو به هم بریزید، شما اومدید چنین بکنید چنان بکنید. مسلم ابن عقیل تو همون مجلس، ببینید دو تا عبارت ازش یادداشت کردم که باز نشون میده هدف این نهضت رو، که این پیش قراول نهضت ابا عبدالله هم داره میگه. میگه که نخیر، ما نیامدیم برای به هم ریختن اوضاع به خاطر دنیا طلبی، به خاطر این چیزا. فاتیناهم لنعمر بالعدل و ندعو الى حکم الکتاب. فرمود ما آمدیم به کوفه در بین مردم کوفه تا امر به عدالت بکنیم و دعوت بکنیم به قانون قرآن، که قانون قرآن بشه قانون حاکم. باز جمله دیگه‌شه که میگه ما لهذا اتیتو، ابن زیاد من به خاطر این چیزایی که تو میگی نیومدم، ولکن نکم ازهرتم المنکر و دفنتم المعروف، ولکن شما بنی امیه منکر رو آشکار کردید و حاکم کردید، معروف رو دفن کردید و تعمرتم علی الناس بغیر رضن منهم و بدون رضایت مردم حکومت خودتون رو بر مردم تحمیل کردید و حملتموهم علی غیر ما امرکم به الله و مردم رو وادار کردید به رویه و روشی غیر اونچه که خدا امر کرده بود به شما و عملتم فیهم به اعمال کسرا و قیصر. اینا صحبت های مسلم بن عقیله. و شما بنی امیه در بین این مردم مسلمان مثل کسرا پادشاه ایران و قیصر امپراتور روم دارید حکومت میکنید، مثل رسول الله حکومت نمیکنید. فاتیناهم لنعمر فیهم بالمعروف و ننها عن المنکر و ندعوهم الى حکم الکتاب و السنه. فرمود ما اومدیم به کوفه تا این مردم رو در بین این مردم امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم و اینها رو به قانون قرآن دعوت بکنیم و به سنت پیامبر دعوت کنیم، شیوه پیامبر دعوت کنیم. و کنا اهل ذلک کما امر رسول الله، و ما هم اهل این کاریم، برای این کار شایستگی و اهلیت داریم همون گونه که رسول خدا فرمان داد. به هر صورت، پس اولین نکته‌ای که خواستم خدمتون عرض بکنم که بهانه پرداختن ما به بحث امر به معروف و نهی از منکره این است که محور اصلی در قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام در امور ظاهری که مشاهده میشه محور امر به معروف و نهی از منکره. حول این محور بحث‌هایی رو انشالله خواهیم داشت. من حدود 10 تا محور فرعی یادداشت کردم که اینها رو بهش بپردازیم. یعنی حالا میخواییم وارد بحث امر معروف و نهی از منکر بشیم، این درس رو بیاموزیم واقعا از مکتب ابا عبدالله و از مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام، تا انشاءالله همت کنیم برای پیاده کردنش در برنامه زندگی اسلامی خودمون. محورهایی که هر کدومش هم شاید بحثای زیادی رو به طلبه و نکته های شاید مهمی انشاءالله خدا توفیق بده براتون عرض بکنم، این هاست. یکی ضرورت و اهمیت اصلاح طلبی و فساد ستیزی است. دیگری تأکید اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصلاح جامعه. نکته بعد نطاق و دامنه امر به معروف و نهی از منکره، یعنی شامل چه اموری میشه. نکته بعد دعوت و تحریض اسلام بر انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و تبعاتی که انجام این وظیفه در پی خواهد داشت، چه برای فرد، چه برای جامعه و چه برای قیامت و آینده، و همینطور تبعاتی که در آیات و روایات هست برای ترک امر به معروف و نهی از منکر، چه تبعات دنیوی در جنبه های فردی و اجتماعی و چه تبعات اخرویش. محور بعد که باز تو احادیث و روایات و آیات مورد توجه قرار گرفته، نهی از ترک امر به معروف و نهی از منکر ناشی از دلبستگی به دنیا و ترس از محرومیت از امکانات دنیوی یا دست پیدا نکردن یا از دست دادن اونها. محور دیگه که از محورهای مهمه که باید انشالله روش دقت کنیم، بحث معنای واجب کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر است و در کنارش بحث مسئولیت همگانی در رابطه با این امر. اینا چجوری جمع میشه؟ نکته مهمی است که انشالله رسیدیم توضیح خواهم داد. بحث دیگه شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکره. اینا ببینید به شکل ظاهری و کلی و اجمالی تو رساله های عملی هم شما دیدید، تو کتاب های معمولی هم دیدید، ولی انشالله وقتی که رفتیم شکافتیم این شرایط رو، معلوم میشه که متاسفانه این فهم سطحی سبب شده که خیلی از حقایق بهش دست پیدا نشه و بدفهمی اتفاق بیفته و بعضی ها خودشون رو با اون فهم در واقع سطحی و نادرست معاف بدونن از این مسئولیت، یا اینکه بدون اون کیفیت لازم انجام بده. محور بعدی شایستگی های لازم در آمر به معروف و نهی از منکره. اینم بحث بسیار مهمی است در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام. و آخرین محوری که انشالله اگر خدا توفیق داد بهش بپردازیم بیان خواهیم کرد، بحث آداب، شیوه، روش امر به معروف و نهی از منکر و مراتب امر به معروف و نهی از منکره، که این هم بحث‌های بسیار مهم و جالبی رو انشالله در بر خواهد. این محورهایی است که من توی مروری که کردم، خدا توفیق داد حالا این جلسه شما سبب برکت و خیر شد که ما یه سری هم یادداشت‌های گذشته‌مون رو ورق بزنیم، هم بریم سراغ کتاب‌ها. و واقعا امروز صبح بود گفتم من برای هر جلسه به اندازه تألیف یک کتاب دارم کار میکنم. حالا انشالله اگر خدا خواست شاید همین مطالبی که داره گفته میشه، شاید یه روز انشالله کتابم شد و در اختیار عزیزان دیگری هم قرار گرفت. محور اول رو بهش بپردازیم. محور اول هم تو که عرض کردم ضرورت و اهمیت اصلاح طلبی و فساد ستیزی و ایفای مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر. نکته هایی رو من از قرآن و روایات یادداشت کردم. این نکته ها رو امیدوارم واقعا نه به قصد منبر شنیدن، واقعا اینا درس است و جا داره مرور بشه و انشالله تسلط در این مباحث برای عزیزان ایجاد بشه با مرورهای بعدی. فقط به یه شنیدن توی جلسه کفاف نمیده این بحثا یادگیریش. ببینید نکته اول اینه که قرآن کریم سبب مشکلات در زندگی فردی و اجتماعی بشر رو رفتارهای خود انسان ها میده. نه تنها مشکلات اجتماعی، حتی مشکلاتی که جهان طبیعت در زندگی انسانها پیش میاره رو هم سببش رو رفتارهای انسانها میدونه. این آیه شریفه رو همه شما به خاطر دارید که قرآن فرمود زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. فرمود فساد در خشکی و دریا آشکار شد و فراوان شد در اثر رفتارهایی که مردم کردن، اونچه که مکتسبات خود مردمه. روایات فراوانی ما داریم که حتی حوادث جهان طبیعت متأثر از رفتارهای ماست. یعنی وقتی انسانها زکات ندن آسمان بارانش رو دریغ میکنه. یعنی این رابطه ها، اینا که دیگه اصلا برای این فهم در واقع پوزیتیویستی و در واقع علم عصر مدرنیسم اصلا این حرفا قابل فهم نیست و منکر مطلق این حرفا هستن که رفتارهای انسان بتونه تو چرخه جهان طبیعت تأثیر بگذاره. اما فراوان حدیث داریم ما، نمیدونم زنا زیاد بشه، مرگ ناگهانی و جوان مرگ شدن زیاد میشه. حالا اینم اشاره بکنم، این روایات خیلی جا داره امروز خونده بشه. الان فرصت نیست، حالا اگه یه وقت دیگری خدا توفیق داد شاید براتون یه سری از این سری روایات آوردم خوندم و نشونتون دادم که یه سری از مشکلاتی که امروز تو زندگی ها ظهور کرده، جوونه نمیدونم 18 19 ساله تو خیابون داره راه میره یهو سکته مغزی میکنه میفته میمیره، شما برید به زهرا ببینید الان دیگه آمار مرگ جوان ها داره مثل که سبقت میگیره از مرگ پیرها. اون وقت به خود فکر کنید چرا؟ وقت برید سراغ اون روایات ببینید میگه وقتی بیبندواری های جنسی زیاد شد مرگ ناگهانی و جوان مرگ شدن زیاد میشه. اینا قصه نیست، اینا علائم خارجی کاملا با واقعیت ها تطبیق میکنه این روایات. به هر صورت حالا اونا رو نمیخوام الان سراغش برم، اگه یه وقتی قسمت شد شاید اون روایات رو هم آوردیم با هم دیگه خوندیم، ولی نکته مهمی که میخواستم عرض بکنم اینه که قرآن کریم میگه تمامی مشکلات و فسادهایی که تو جامعه بشری هست، چه در جنبه های طبیعت چه در جنبه های مسائل اجتماعی، کلن ریشش در واقع در سوء عمل کرده انسان هست. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. همونطور که نقطه مقابلش رو هم میگه، میگه گشایش ها، فراوانی ها، راحتی ها، شادی ها، اون هم میبهیه در واقع حتی برکات. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اینا دیگه شوخی نیست، آیات قرآنه. به هر صورت نکته دوم اینه که قرآن کریم میفرماید اثر فساد یک شخص فاسد فقط به خود او بر نمیگرده، بلکه کل جامعه رو مورد آسیب قرار میده. فرمود واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن. فرمود بپرهیزید از اون فتنه ای که خساراتش تنها به اون کسانی که ستمگری میکنند، حالا این ظلمو چه به معنی ظلمو علی انفسهم یعنی گناه میکنند، چه ظلمو به معنی یظلمون الناس یعنی به دیگران ستم میکنند، چه ظلمو به معنی نمیدونم ان الشرک لظلم عظیم یعنی به خدا ظلم میکنند، حالا فرق نمیکنه. فرمود بترسید، بپرهیزید از فتنه ای که خسارتهاش، بازتابهاش تنها به خود شخص ستمگر بر نمیگرده، کل جامعه رو مورد آسیب قرار میده. پس اینجوری نیست که ما گمان کنیم اگر یک فردی آلودگی داره، یک فردی انحراف و گناه داره، میگیم خب مال خودشه به ما چه؟ چرا ما فضول مردم که نیستیم که هر کسی رو تو قبر خودش میخوابونن. لا تذر و بازرتن بزر اخرى و امثال اینجور تعابیر برای فرار از مسئولیت. بحثای اینجا مطرح میشه که حالا من اشاره کنم فقط این که آقا همین بحثای لیبرالیستی دیگه، باید آزاد باشن، هر کسی باید آزاد باشه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه، امر به معروف و نهی از منکر سلب آزادی های فردیه در جامعه. خب هر کسی هر روش خودش دوست داره باید عمل کنه تو زندگیش دیگه. ببینید امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر جنبه های تأثیر اجتماعی رفتارهای اشخاصه، و اینکه تصور کنیم رفتاری جنبه اجتماعی نداره و بر دیگران اثر نمیذاره، این تصور کوتاهیه. عرض کردم گناه من تو کل جهان طبیعت تأثیر میذاره، چه برسه به اینکه بر دیگران، بر انسانهای دیگه. یا آدمی مشروب میخوره، خب این آدم پدر یه خانواده است، خب این فرزندی که از نطفه آدم مشروب خور به وجود میاد این آسیب نمیبینه؟ این مشروب خوردن فقط به خودش مربوطه؟ خانواده‌ای که این داره آسیب نمیبینن از مشروب خوردن یا نمیدونم معتاد بودنش به مواد مخدر و امثال اینا؟ بگیم آقا این زندگی خصوصی افراده، چیکار داری امر معروف نهی از منکر میکنی؟ آزادن آدم ها، باید آزاد باشن هر کاری دلشون میخواد بکنن. شما برید بگردید یه رفتار انحرافی به من نشون بدید که تأثیرش به دیگران منتقل نشه. اولا یه همچی آزادی رو ما تو اسلام نداریم. نداریم ما. در هیچ حوزه فردی هم انسان آزاد مطلق نیست. شما آزاد نیستی الان یه چاقو فرو کنی تو شکمه. شما آزاد نیستی یه نمیدونم جام زهر سر بکشی خودتو بکشی. میدونی تو اسلام عقوبت داره، کیفر داره، حرامه. نه تو اسلام، شما جاهای دیگه هم میبینی که اینجوریه. الان آیا تو کشورهای حتی سکولار، کشورهای غیر مذهبی و غیر دینی، اگر پلیس خبردار بشه که یک کسی الان برنامه ریزی کرده برای اینکه خودکشی کنه، خودش هم مثلا از کله کوه پرت کنه پایین، پلیس دخالت نمیکنه برای اینکه جلوی این کارو بگیره؟ چرا جلوگیری میکنه؟ افراد آزادن که، چرا ما نمیشه؟ یعنی حتی تو اون جنبه های شخصی شخصی هم توی جای دنیا یه همچین آزادی رو عملا قائل نیستن. حالا تو اسلام که اصلا ما مالک خودمون نیستیم، ما ملک خدا هستیم. ما حق نداریم تو ملک خدا بدون اذن خدا تصرف کنیم. لهو ملک السماوات والارض. این که من آزادم پس کسی حق نداره منو امر و نهی بکنه، هم چیزی نداریم تو اسلام. یه حوزه واجب و حرام داریم، اصلا آزادی اونجا توش معنی نداره، تکلیف اونجا معنی داره. آزادی که اسلام قائله تو حوزه حلاله، تو یک دامنه مجاز آزادی انتخاب داد، آزادی اونجاست فقط. و الا اون چه که واجب است سبب تحقق هدف آفرینش من خواهد شد و اون چه که حرام است سبب عدم تحقق اون هدف میشه. من حق ندارم وارد این مجموعه بشم و این برنامه رو به هم بریزم. لذا اسلام اجازه نمیده، میگه آزاد نیستی تو. تو آزاد نیستی بری خودکشی کنی، تو آزاد نیستی استعدادهای خودتو نابود کنی، تو آزاد نیستی بری خودتو معتاد کنی، تو آزاد نیستی بری به هرزگی و آلودگی ها خودت رو بیالایی. آزاد نیستی. تو وظیفت بری علم بیاموزی، تو وظیفت بری خودت رو بسازی، تو وظیفت بری بندگی خدا بکنی، واجبه بر تو. تو اون حوزه حلال است که مقوله آزادی مطرح میشه از دیدگاه قرآن و اسلام. حالا تو این حوزه حلال، بله، گفتن شما آزادی انتخاب کنی. اون وقت انتخاب هایی که شما میکنی اگر تأثیرات منفی اجتماعی داشته باشه تو زندگیت، اون وقتی که امر به معروف و نهی از منکر در موردش معنا پیدا میکنه. امر به معروف و نهی از منکر عمدتا ناظر بر حوزه واجب و حرام. البته در حوزه مستحبات و مکروهات هم مستحب است امر به معروف و نهی از منکر، اما وجوب امر به معروف و نهی از منکر در حوزه واجب و حرام است. اونجا بیشتر به معنای دعوت به خیر و دلالت به خیره، جنبه امر و نهی در واقع مولوی نداره. در مستحبات و مکروهات اون توصیه است که آدم به یک کسی توصیه میکنه که بهتر شما مثلا این کار رو انجام بدی یا بهتر اون کار رو انجام ندی، اما جنبه امر و نهی نداره. امر و نهی تو حوزه واجب و حرامه که اون حوزه واجب و حرام هم مثلا حوزه‌ای نیست که خدای متعال برای ما آزادی قائل شده باشه که ما بخوایم خودمون رو آزاد بدونیم. من که عرض کردم در واقع امر به معروف و نهی از منکر هم ناظر بر تأثیراتی است که رو دیگران میذاره این رفتار خلاف. حالا چند تا روایت براتون بخونم یادداشت کردم. این حدیث از پیغمبر اکرمه. حالا حدیث یه خود مفصل کلش رو نخونم. حضرت مثال میزنه، این مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اسفلها و بعضهم اعلاها. مثال زد حضرت، فرمود یک گروهی سوار کشتی هم، یه عده سر کشتی نشستن، یه عده تای کشتی نشستن. اینجوری نیست که اونایی که مثلا تای کشتی نشستن بیان به اینایی که سر کشتی نشستن بگن آقا ما تو همون قسمت خودمون دلمون میخواد کشتی رو سوراخ کنیم و به آب برسیم، به شما چه ربطی داره؟ ما تو حوزه خودمونه، اون قسمتی که مربوط به خودمونه. حضرت فرمود اینا اگه اون قسمت رو سوراخ بکنن کل کشتی غرق میشه و همه از بین میرن. این که میگن آقا ما به شما که کاری نداریم، ما اذیتی برای شما نداریم، ما اون قسمت خودمون رو داریم سوراخ میکنیم، به شما چه که ما رو امر و نهی میکنیم. فرمود فان ترکوهم هلکوا جمیعا، اگر اینا ولشون کنن اونا رو به حال خودشون، همشون جمیعا هلاک خواهند شد. و ان اخذوا علی ایدیهم نجو، اگه برن دست اینا رو بگیرن و نذارن که اینا کشتی رو سوراخ بکنن، تنها راه نجاتشونه. دقت کردین؟ امر به معروف و نهی از منکر در واقع اینه. یعنی وقتی که یک کسی به فسادی، به گناهی، به آلودگی دامن میزنه، این کل جامعه رو داره آسیب میرسونه، کشتی جامعه رو داره سوراخ میکنه و کشتی جامعه که سوراخ شد فقط خود سوراخ کننده غرق نمیشه، کل کشتی نشینان غرق خواهند شد. حدیث دیگه باز از پیغمبر اکرم، فرمود ان المعصیه اذا عمل به العبد سرن لم تذر الا عاملها. فرمود معصیت و گناه‌های فردی و شخصی وقتی که در خفا یک بنده مرتکبش میشه، این زیانش به خود انجام دهندش میرسه. فاذا عمل بها علانیتا ولم یغیر علیه اذرت بالعامه. فرمود اما وقتی که علانیه و در آشکارا اون گناه رو انجام میده و کسی هم مانع اون نمیشه که این رویه رو تغییر بده، این زیانش به کل جامعه میرسه. وقتی بیبندوباری و فساد رو یک کسی در جامعه انجام میده، قبح گناه میریزه، دیگران هم آلوده به گناه میشن. بعد فرمود ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه اذا عملت الخاصه بالمنكر سرا من غیر ان تعلم العامه. فرمود خدای متعال عموم مردم رو به خاطر گناه یک گروه خاصی، هنگامی که اون گروه خاص در خفا اون منکر رو مرتکب میشن بدون اینکه عموم مردم مطلع بشن، خدا عموم مردم رو عذاب نمیکنه. اما فاذا عملت الخاصت و بالمنکر جهارا، وقتی که اون عمل منکر آشکارا عمل میشه توسط اون گروه ویژه در جامعه، فلم تغییر ذالک العامه، جامعه مردم هم دیگران هم نمیان تغییر بدن این رویه رو، نهی از منکر نمی کنن. استوجب الفریقان العقوبه من الله عز و جل، هم اون گروه خاصی که مرتکب این گناه شدن، هم عموم مردمی که بی تفاوتی اختیار کردن رو نهی از منکر نکردن، کلشون مستوجب عذاب خواهند بود. بنابراین بحث آزادی به هیچ وجه نفی کننده یه بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست. نکته سوم اینه که از دیدگاه قرآن همه مردم به خصوص افراد آگاه، دانا، فهمیده، صاحب درک، اینها مسئولند در جامعه برای مبارزه با فساد. اگر صلاحی بخوای باید اصلاحی اتفاق بیفته. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا اوضاع احوال هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود اون قوم به اصلاح خودشون مشغول بشن، تغییر بدن خودشون رو. فرمود ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فرمود این به اون خاطره که خدا نعمتی رو که برای یک قومی مقدر کرده تغییر نمیده، از اونها سلب نمیکنه، مگر این که اون قوم خودشون رو به فساد بکشن، خودشون رو تغییر بدن. پس صلاح و فساد، رسیدن نعمت و سلب نعمت محصول عملکردهای خود افراد تو جامعه. نکته چهارم، قرآن میگه تنها کسانی اهل نجاتن که بی تفاوتی در برابر فساد رو کنار گذاشتن و با فساد مبارزه میکنن تو جامعه. آیه 165 سوره اعراف میفرماید انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا. فرمود کسانی رو که نهی از بدی میکردن نجات دادیم و کسانی که ظلم میکردن نابودشون کردیم، با عذاب از بینشون بردیم. یا آیه 116 سوره هود میگه فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. میگه چرا نبودند از قرون از جوامع گذشته یک گروه برگزیده‌ای که اینها نهی از فساد بکنند در روی زمین؟ چرا نبودند جز اندکی که اون اندک این کار رو میکردن و ما اونها رو نجات دادیم؟ الا قلیلا ممن انجینا منهم، یعنی نجات محصول مبارزه با فساده، نجات محصول اصلاح طلبی است، نجات محصول ظلم ستیزی و فساد ستیزی است. و این برنامه و آرمانی که همه انبیا در پیش داره. آیه 88 سوره هود فرمود ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونیب. فرمود من اراده ای جز اصلاح ندارم، یعنی این پیامبر الهی ظاهرا شعیب پیامبره، هیچ هدفی هیچ برنامه‌ای جز برنامه اصلاح طلبی من ندارم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، تا اون جایی که در توانم باشه در راه اصلاح تلاش میکنم و ما توفیقی الا بالله. البته میدونم این تقلاهای من جز با توفیق الهی به نتیجه نخواهد رسید. علیه توکلت و الیه انیب، توکل بر خدا کردم و به سوی خدام روی آوردم. البته طبیعتا در برابر این اصلاح طلبان واقعی اصلاح طلبان قلابی هم داریم که سوره بقره آیه 11 و 12 بهشون اشاره کرد راجع به منافقین، فرمود اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، بعد فرمود الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فرمود وقتی بهشون گفته میشه که بابا فساد نکنید در زمین، اینجوری به هم نریزید جامعه رو به اسم نمیدونم اصلاحات و به اسم نمیدونم مبارزه با نمیدونم چیزهای مختلف، خلاصه باب فساد و فحشا و بیبندوباری و آلودگی و هرزگی رو تو جامعه باز نکنید. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون، یا بابا ما اصلاح طلبی چی به ما میگی؟ بعد قرآن میگه الا انهم هم المفسدون، اینا مفسدن، فساد ریشش همینا هستن، همین اصلاح طلبای دروغی، ولکن لا یشعرون، ولکن خودشون هم شعور ندارن که بفهمن. والله یعلم المفسد من المصلح، آیه 220 سوره بقره است. فرمود خداست که تشخیص میده که اصلاح طلب واقعی کیه و مفسد واقعی کیه. خب اگر حرکت اصلاح طلبانه تو جامعه باشه هلاکت دیگه نخواهد بود. فرمود و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، آیه 117 سوره هود. فرمود خدا هیچ قومی رو، هیچ شهری رو، هیچ جامعه‌ای رو هلاک نمی‌کنه در شرایطی که اهلها مصلحون، در شرایطی که اهل اون جامعه در واقع مصلح باشن، در پی اصلاحات باشن، در برابر فساد بی‌تفاوتی پیشه نکنن، اهل امر به معروف و نهی از منکر باشن. آیه دیگری فرمود انا لا نزی و اجر المصلحین، ما اجر و پاداش اصلاح طلبان و اصلاحگران واقعی رو نمیذاریم ضایع بشه، تلاش اونها رو به نتیجه خواهیم رسون. حالا انشالله تو بحثای آینده میگیم که این نتیجه دادن تلاش هم لازم نیست لحظه ای باشه. ابا عبدالله تو کربلا ظاهرن شکست خورده، شهید شده، یارانش از بین رفتن، اهل بیتش اسیر شدن، اما پیروز واقعی برای همیشه تاریخ ابا عبداللهه. حالا یه بحث مهم میدارم من انشاءالله تو بحث شرایط وجود امر به معروف و نهی از منکر اونجا رسیدیم عرض میکنم. این لازم نیست که احتمال اثر در همون لحظه تو ما، خدا رحمت کنه یه معلم اخلاق ما داشت مرحوم علامه کرباسیان رضوان الله تعالی علیه، روحانی بسیار بزرگواری بود تو دوره دبیرستان، تو دبیرستان علوی یادمه تو کلاسای درس اخلاق خیلی هم شوخ بود و با طنز و اینا ما بچه بودیم خب درس میدادم، خیلی بزرگوار بود خودش. من گفت که ما ایرانی ها خیلی عجولی، میخوایم زود به نتیجه برسیم. بعد مثال میزد، میگه از این بر علف رو میزده دهن بازی، میگه بیا بیا بیا، از اونم دستش میزنه زیر دنبش، مینه سنگین شد یا نه. بابا به این زودی که این چاق نمیشه که، یه خود مهلت بده، یه خود صبوری داشته باش. ما ها متاسفانه تا میبینیم الان این کاری که میکنم همین الان نتیجهش گیرمون نمیاد، میگیم خب احتمال اثر نمیدیم و پس امر معروف نهی از منکرم به ما واجب نیست. اما ابا عبدالله با علم به این که شهید میشه، اما خودش حالا انشالله میارم براتون که خود حضرت از روز اولی که راه افتاد گفت پیروز مان، فرمود اینا ما رو میکشن، اهل بیت ما رو هم اسیر میکنن، اما پیروز مان. میارم موارد و جملات حضرت رو که احتمال اثری نیست که اگر یه سیلی خوردم بگم خب اینجا دیگه نمیدونم خطر داره، و از اون برم بگم همین الان بازدهش به دستم نیومد بگم که خب پس اینم که اثر بخش نیست، امید اثر بخشی نداره، و پس چی ول کنیم، امر معروف نهی از منکر بر ما واجب نیست. انشالله وارد بحثمون میشم بعدا که ببینیم در کربلا چی درس میده به ما. به هر حال قرآن فرمود انا لا نزی و اجر المصلحین، ما اجر مصلحان رو ضایع نمی کنیم، نمیذاریم تلاش اینها بی نتیجه بمونه، ولو ممکنه تو دو نسل بعد نتیجه بده. و نکته پنجم این است که جوامعی که
مسلحن اینها نابود نخواهند شد. یعنی هیچ قدرتی نمیتونه اینا رو از پا در بیاره. میدونید یه بحثی از بحث‌های مهمه تو حوزه‌های مسائل سیاسی اینه چه عامل فروپاشی یک جامعه یا یک حکومت قدرت دشمنه یا پوسیدگی داخلی خود اون سیستمه. دیدگاه‌های مختلفی تو حوزه سیاسی وجود داره. اون چه که دیدگاه خود قرآنه، لااقل درک من از دیدگاه قرآنه اینه که قرآن میگه اون چیزی که جامعه رو به فروپاشی میکشونه پوسیدگی از درونه. شما یه گوی فولادی توپر رو داشته باشی، با هر تیری بهش بزنید اثر نمی کنه. اما یه بادکنک خالی رو داشته باشید، با یه نوک سوزن بهش اشاره کنید میترکی. آیات اولیه سوره فجر رو یادتونه دیگه، تمدن‌های بزرگی رو که فرو پاشیدن قرآن اشاره کرد. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد و ثمود الذین جابوا الصخر بالباد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا في البلاد. بعد گفت چی؟ چرا اینا فرو پاشیدن؟ فاکثروا فیها الفساد، فساد در درون اینها زیاد شد. فصب علیهم ربک صوت عذاب. اون موقع بود که تازیانه عذاب الهی فرود آمد و اینها فرو ریختند. جامعه‌ای که توش اصلاح طلبی باشه، جامعه‌ای که توش امر به معروف و نهی از منکر باشه، جامعه‌ای که توش مبارزه با فساد و آلودگی باشه، اون جامعه دچار پوسیدگی درونی نمیشه، لذا فروپاشی هم نخواهد داشت، هرچه هم که دشمن بیرونی قوی باشه. میگه تو همون آیات ناظر بر داستان قدیر، قرآن نگفت، فرمود فلا تخشوا الناس وخشونه، فرمود از مردم دیگه نترسید مسلمونا. یعنی چی؟ یعنی از امریکا نترس، از اروپا نترس، از هیچ قدرت خارجی نترس، وخشونه از من بترس. خدا ترسی سبب جلوگیری از آلوده شدن آدمه، سبب جلوگیری از فاسد شدن آدمه. یعنی مسلمونا از فاسد شدن خودتون بترسید. قدرت دشمن بیرونی هیچ مشکلی نمیتونه ایجاد کنه برای شما اگر خودتون در درون سالم باشید. لذا همونطور که عرض کردم جوامعی که مصلح باشن نابود نمیشن. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلح. و نکته ششمی که باز از قرآن میشه دست گرفت اینه که نباید به خاطر قدرت فساد دچار یأس بشن مؤمنین. آیه 164 سوره اعراف فرمود اذ قالت امه منهم لمتعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. میگه یه قومی اومدن، یه گروهی اومدن از اونا به اونایی که امر معروف و نهی از منکر میکردن، گفتن لمت ازون قومن الله و مهلکم او معذبهم. گفتن چرا بی خودی خودتون خسته میکنید؟ این قوم اصلاح شدنی نیستن که خودتون رو اذیت میکنید، بی خودی اینا رو موعظه میکنید. اینا کسایی هستن که خدا اینا رو هلاک خواهد کرد و عذابشون خواهد کرد، عذاب سخت. یعنی خودشون رو باخته بودن به دلیل اینکه فساد همه جای جامعه رو گرفته بود. اینا روحیشون رو از دست داده بودن و میگفتن نباید دیگه امر معروف و نهی از منکر کرد، نباید موعظه کرد، دیگه موعظه به جایی نمیرسه، بی خودی خودمون رو خسته میکنیم، بریم سرمون رو فرو ببریم تو لاک فردیت خودمون، بریم سر سجاده خودمون بشینیم مشغول عبادت و ذکر و چله نشینی های خودمون باشیم، بریم تو خانقاه خودمون حلقه ذکر خودمون رو داشته باشیم، دیگه کاری به جامعه نداریم، این جامعه دیگه درست بشون نیست. قرآن این نظریه رو نمیپذیره. قالوا معذرتا الی ربکم ولعلهم یتقون. دقت میکنی؟ خب این محور اولی که از اون محورهای دهگانه بحث، در واقع یا نهگانه، چون محور اول این دهتا همون بحث این بود که محور اصلی حرکت ابو عبدالله حسین علیه السلام بحث امر به معروف و نهی از منکره، در واقع این شد محور دوم از ده محور. از خدای متعال میخوایم که ما رو در ساموز مکتب عاشورای ابا عبدالله حسین علیه السلام در همه ابعادش از جمله این بود امر به معروف و نهی از منکر بکنه و توفیق عمل کردن به این درس ها رو هم تو زندگی به ما عنایت بفرمونه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.